بسم الله الرحمن الرحیم.
سیر بحثمون یعنی تکستمون، متنمون، رفرنس اصلیمون بهارالانوار مرحوم مجلسی است. انتخاب فصل بندی و مباحث رو با بهار پیش میریم. مدت‌های مدید در بحث بهشت بحث کردیم. چند جلسه رسیدیم به آیات مربوط به جهنم. هفته پیش یه مقدمه گفتیم. مقدمه ما این بود که آیا خداوند منقل برقی درست کرده یا باربیکیو ساخته که مردم رو در فضای آزاد عالم سیخ کنه روی کباب پز و بسوزونه؟ این اشکال رو جواب دادیم. دیگه بخوام دوباره توضیح بدم طول میکشه. نه خداوند نه منقل درست کرده نه باربیکیو و نه میخواد مردم رو بسوزونه. خدا جز مهر و محبت چیز دیگه نیست. ولی جهنم، اون جمله شو کی بلده یادشه؟ جهنم آفریده شده در راه اجرای رحمت عمومی. خب اینو هفته دیگه بحث کردیم، خیلی هم بحث لازم و اعتقادی بود. اون آقایانی که دلشون میخواد اگر هفته پیش نبودن نوار میارن به دوستان ما میدن، ضبط میشه بهشون داده میشه، مال هفته قبل. یه مقدمه دیگری هم من گفتم که البته اشاره کردم این هفته اون مقدمه کوتاه را خیلی خلاصه به عنوان نکته عرض میکنم و رد میشم و آیات دیگر و احادیث دیگری را از بحث جهنم برای شما مطرح میکنم. اون مقدمه این است که ویژگی انسان از نظر روحی، روانشناسی، نفس شناسی، روحیه، سایکولوژی که میگن امروز، این است که دو تا ویژگی داره. یکی این که امید داره، یکی این که خوف داره. ذاتاً آدم اینجوریه، هم امید داره هم خوف. و تجربه و تاریخ نشون داده که اگر انسان میخواد زندگی خوبی داشته باشه باید خوف و امیدش با همدیگه بالانس باشن، موازنه داشته باشن. یعنی مانند دو کفه ترازوهای قدیم، حالا که دیجیتالی شده و کامپیوتری، ترازوهای قدیم که دو کفه بود، بالانس ترازو زمانی بود که دو تا شاهینش، نوک شاهینش با همدیگه کاملا تراز باشه. باید روحیه امیدواری و روحیه بیم و ترس با همدیگه کاملا موازنه داشته باشه و بالانس باشه. اگر یک کسی فقط با امید زندگی کنه زندگیش معتدل نیست، فقط با ترس زندگی کنه زندگیش معتدل نیست. الان هم توی روانکاوان و روانشناسان که دوتا علمیست که امروز هم خب خیلی باش کار دارن، البته در قدیم مسائل تو فلسفه بود، خب توی روایات و آیات هم خود قرآن تربیتش تربیت بر اساس روانکاوی و روانشناسی است، روانشناسی و روانکاوی اسلامی دینی قرآنی، امروز هم میگن که مردم هم باید امید داشته باشن هم باید بیم داشته باشن. از نظر تفکر اسلامی باید انسان این روحیه که امید داره و میترسه باید کاملا با هم موازنه داشته باشن، یعنی 50-50 باشه. لذا کسانی که اینجوری نیستن باید رو روحی خودشون کار کنن، باید به مربی مراجعه کنن، باید با استاد کار کنن. چطور میخوای بری کاراته یاد بگیری حتما باید یه استاد داشته باشی؟ خب کاراته استاد داره، اینم استاد داره. چطور میخوای بری ورزش یوگا یاد بگیری احتیاج به استاد داری که تمرکز ذهن بتونی پیدا بکنی؟ مسئله روحی و روانی که انسان بین امیدش و بین بیمش بالانس برقرار کنه احتیاج به استاد و مربی داره. به شما جوانان توصیه میکنم به شدت، هم به دخترانی که سالن بالا هستن و هم به پسرانی که اینجا خدمتشون هستیم، که که برای معتدل قرار دادن روحیه در جهات مختلف حتما آدم باید یه مشاور داشته باشه. منتها یه کسانی هستن که هر روز باید با مشاورشون تماس بگیرن، در یه جاهای فورس ماژور به اصطلاح اضطراری اورژانسی، یه جاهایی هست که با مشاورشون ما یه دفعه تماس میگیرن، دو هفته یه مرتبه تماس میگیرن، ولی آدم باید مشاور داشته باشه. چطور که شما در کار تجارت، در کار صنعت، در کار تکنولوژی، در کار درس، در کار علم، در کار دانشگاه حتما سعی میکنی یه مشاور برای خودت داشته باشی، معلم برای خودت داشته باشی، ساعتی این 1000 تومان بهش میدی، برای اخلاق و روحیه و مذهب و روحیه امیدوار یا روحیه بیمناک هم آدم باید مشاور داشته باشه. منتها معمولا مشاوران مذهبی و دینی چون به عنوان وظیفه شرعی انجام میدن، پول از شما نمیخوان و پول نمیگیرن، اما شما باید این مشاوران رو داشته باشید. منظورم اینه که روحیه انسانی اینجوریه که حتما باید امیدواری و بیم با هم دیگه داشته باشه. اگر فقط امید داشته باشه نمیره درس بخونه، باید هم خوف داشته باشه که خب امشبم یه ساعت هم یه ساعته، یه دونه تست هم یه دونه تسته، یه صفحه کتاب هم یه صفحه کتابه، یه لغت هم یه لغته، اینا رو تمرین کنم. این خوف داره، یاد میگیره، و همچنین امید باید داشته باشه که اینها رو بخونه و به اصطلاح در حافظه ذهنش بسپره بر اساسه. خب حالا یه مطلب علمی میخوام بگم که با این حلقه به اصطلاح پیوند میخوره، گره میخوره. یه مسئله اساسی این است که در طبیعت خداوند، اگر بپذیریم که گل سرسبت آفرینش انسانه که این هست، لاغلش اینه که یکی از گلهای سرسبد آفرینش انسانه، اگر اینو بپذیریم باید اینجوری بگیم: خداوند نظام جهان را، ارگان آفرینش رو یه جوری ساخته بافته که با ویژگی های درونی انسان منطبق باشه. یکی از راه های اثبات بهشت و جهنم این است که ما بگیم که چون انسان هدف از آفرینش است، در این فرض انسان هدف از آفرینشه، پس باید بقیه مسائل انسان که در جوانب در جنب انسان میگذره با انسان زوم بشه، با انسان تطبیق بشه، با انسان بررسی بشه دقیق و شده. چون انسان ویژگی امید و بیم داره، خداوند برای امیدش بهشت و برای بیمش جهنم آفریده. دقت کنی، یعنی نقطه اوج بیم جهنم اسمش، نقطه اوج امید اسمش چیه؟ اسمش از بهشت. لذا میگوین که یکی از راه‌های اثبات بهشت و جهنم اینه که چون انسان برای بالانس کردن و تنظیم افعال خودش که اسمش اخلاقه، باید دو نقطه رو با هم دیگه موازنه کنه که نقطه بیم و نقطه امیده، اون دو نقطه باید پشتوانه تنظیم اخلاق انسانی باشه. یعنی اینکه انسان هم بهشت داشته باشه در آفرینش، هم در جهنم داشته باشه، به امید بهشت فعالیت کنه و به بیم از جهنم، از گناهان احتراز کنه. این یه سطح، این سطح اکونومی اخلاق انسانه. یه سطح های کلاس هم داره، کلاس برتر و بالاتر، و اون اینه که انسانهایی که بهشت و جهنم براشون مهم نیست، یعنی انسان به اینجا میرسه که بهشت و جهنم براش مهم نیست، یک امید و بیم دیگری هم براش هست که بر اساس اون کار میکنه، بیم از فراق محبوب و امید وصال محبوب. امید وصال محبوب اسمش در قرآن کریم هست، و رضوان الله اکبر. بهشت رو هی تعریف میکنه، بالا میره، آیات قرآن پایین میاد، خیلی عالی، بعد میفرماد و رضوان الله اکبر. یعنی بهشت های کلاس بهشت رضایت و خوشنودی خداست، و بدتر از جهنم سوزان بیرونی و عینی، جهنم قهر خداست و نارضایتی خداست. که اگر دقت کرده باشید همین امروز در دعای عرفه که خدا توفیق داد در خدمت خیلی از شما خوندیم، پر است جملات دعای عرفه و فرازهای دعای عرفه از اینکه ما هم باید بهشت و جهنم رو داشته باشیم و ازش امید داشته باشیم، بهش امید داشته باشیم و ازش بترسیم، و هم رضایت خدا و قهر خدا. خب حالا باز یه نفتی دیگه هم بگم بعد روایات آیات رو بخونم. البته رضایت خدا نقطه اوج امیده. از رضایت خدا آفریده شده جهنم. قهر خدا نقطه حزیز خشمه. از قهر خدا آفریده شده جهنم. اینا در طول همدیگه هستن. این نکته بود که بهش خیلی توجه داشته باشین. من در مقدمات معمولا شبایی که بحث میکنم اول بحث، چون شما به اصطلاح خودتون فرش هستین، تر و تازه و خسته نیستید و سرحال هستید، سعی میکنم یه نقطه اعتقادی، یه نکته اعتقادی ولو مشکل باشه به زبان ساده و بیان انشاءالله ساده براتون عرض کرده باشم. پس یکی از دلائل حجتهای لزوم و وجود جهنم و بهشت این است که انسان دارای روحیه امیدواری و بیمناکی است. چون امیدواره بهشت داره، چون بیمناکه جهنمه. اگر انسان فقط امیدوار بود خدا باید فقط بهشت می آفرید، و اگر فقط بیمناک بود باید فقط جهنم می آفرید. چند آیه رو هفته پیش خوندیم، چند آیه دیگه هم این هفته قرائت میکنم و براتون ترجمه میکنم که این آیات مبین ویژگی های جهنم هستن، همونطور که آیاتی که در بحث بهشت خوندیم مبین ویژگی های بهشت هستن. سوره طه آیه 127 و 74، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انه من یأت مجرمن فإن له جهنم. کسی که بیاید، کجا بیاد؟ بیاد در عالم آخرت، منتقل بشه در حالتی که مجرمه، یعنی توبه نکنه، حق الناس رو نده. اینو شما میدونید که توبه حق الناس عبارت است از این که حق مردم رو بده. والا مثلا بنده از مثلا اموال شما در میان اموال من مقداری است، بعد من توبه کنم خدا منو ببخش، نه این توبه قبول نمیشه. توبه با استغفار و پشیمانی قبول میشه در مورد حق الله. در مورد اگر من مال کسی رو به غصب کرده باشم توبه کنم، اون مقداری که با خدا حساب دارم انشاءالله خدا میامرزه و این حق اللهه. توبه از حق الناس به اینه که حقشون رو بهشون برگردونی. یکی از چیزهایی که ما در اون نوارهای حج به عنوان مقدمه سفر حج تمتع گفتیم اینه که شما باید تصفیه حساب کنید. تصفیه حساب دو جوره، یه تصفیه حساب اموال شرعیه، خمس و زکات و کفاره و بدهکاری و اینهایی که به گردنتون هست بدید. یکی هم تصفیه حساب مالی مردمه، به مردم بدهکاری باید بری بدی. اگر نمیتونی بدی باید از کسی که ازت طلبکاره اجازه بگیری بعد رفتن مکه. این تصفیه حساب مالیه. یکی هم تصفیه حساب اخلاقیه. حاج آقا ببخشین، من شاید در مجلسی نشستم پشت سر شما غیبت شده، منو ببخشین، حلال کنی. من شاید زبانم لغزیده پشت سر شما چیزی گفتم، از من بگذرین، حاضرم دستتونم ببوسم که از من بگذرین. اینا استحلاله. موقعی که انسان حق و ناس به گردنش هست، اگر از مردم عذر خواهی بکنه، از خدا عذر خواهی بکنه، خدا حق خودشو انشالله میبخشه، امید داریم. اما حق و ناس با این چیزا نمیگذره. باید پول مردم ببری بدی، از مردم قرض گرفتی دو ماهه حالا شده 20 ماه، قرض گرفتی دستی دو روزه حالا شده 8 ماه، سر را گفتی این پولو بده من چک میدم در دکان حسین آقا، خودت بردی گفتی ای مشکلی پیش اومد اینو خرج کردم، یه امانت پیش تو گذاشته که آقا این باشه، من 2 روز میخوام برم تا اون ور آبو برگردم، پول پیش تو باشه، تو زدی به کارو ازش استفاده ها کردی. توبه اینه که حق مردم را بدی. نه، این آیه میفرماد من یأت مجرمن. مجرمن یعنی در حالتی که توبه نکرده، حق الناس نداده. این کسی که بیاد در صحرای قیامت جزاش چیه؟ فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. در این جهنم نه میمیره و نه زنده میمونه. چرا نمیمیره با اینکه میسوزه؟ چون اونجا خلود ابدیه. در بحث قیامت و اینها یه بحث خلود خواهیم داشت انشاءالله در آینده و دلائل خلود رو هم خواهیم گفت در سلسله بحثامون. اونجا نه میمیره چون خلوده، نه زنده میمونه که از زندگیش استفاده ببره، یعنی میسوزه، زجر میبره، نه حیات داره نه ممات داره. در همین دنیا گاهی دیدیم پیرمردا موقعی که خود عرصه بهشون تنگ میشه، مریض میشن، افتاده میشن، فلج میشن، نمیتونن خودشون رو جمع جور بکنن، میگن خدایا یه کاری کن، یا بمیرم یا خوب بشم. الان این چه زندگیه؟ نه میمیرم نه خوب میشم. خب خیلی زجره. اینا چیزی نیست مال دنیا. در اثر انحراف و گناه و در اثر رعایت نکردن حق الناس و در اثر نرسیدن به اخلاق و نگاه نداشتن مرز دین و قرآن و احکام خدا، آدم اینجوری میشه. این آیه اول. بعد میفرماد ولعذاب الاخرته اشد و ابقا. عذاب آخرت شدیدتره و پایدارتره. عذاب اینجا تموم میشه، بالاخره یه عذابی میاد و میکشه و مریضیست و تموم میشه، یا میمیره تموم میشه، یا خوبه تموم میشه، خوب میشه تموم میشه، تموم میشه بالاخره. اما عذاب آخرت اشد و ابقاست. این آیه اول. آیه دوم، یعنی آیات دوم تو سوره انبیاس آیه 98 تا 102، در اینجا بحث بت پرستا مطرح شده. آیات می‌فرماد که شما و بت‌های شما در عذاب در جهنم می‌سوزید و میشید هیزم جهنم. این بت‌هایی که شما ازش امید شفاعت داشتید میشه هیزم جهنم، شما و بت‌هاتون. خب اما منظور از این بت‌ها فقط بت‌هایی بود که مثلا اعراب جاهلی از تخته، از سنگ، از چوب، از نقره، از مفرق، از طلا، از مس میتراشیدن. 360 بت دور خانه چیده بودن. اینه؟ یعنی فقط اونو قرآن رد میکنه؟ اگر منی که نشستم روی این منبر، نشستن روی منبر و برای 4 بچه بزغاله صحبت کردم، ببخش اینجوری میگم ها، که به اصطلاح مثلا در این حد به قول یک استادی داشتیم میگفتش که شاگرده اول حالت بزغالگی دارن، هرچی تو میگی سر تکون میدن و تصدیق میکنن. من برای 4 بزغاله دارم صحبت میکنم، مقام برای من یه بت بشه؟ اینو نمیگه قرآن؟ اون بت مقام، بت شهوت، بت پول، بت کاغذ پاره لیسانس، بت عنوان حجت الاسلامی. خودم هم میگم که شما بدونید این ما هم داریم، بت عنوان حجت الاسلامی، بت عنوان عمدت التجاری، بت استاد دانشگاهی. از دانشگاه کجای نخود لوبیای مهندسی پاره گرفتی؟ از کجای فوق لیسانس گرفتی؟ دکترا گرفتی؟ در حدی که دکتر خانوادگی ما هستی، چون دامپزشکی بهت میگن دکتر، کیف میکنی؟ اینا همه بت دیگه. اینا نیست؟ نمیدونم اینا نیست، اینا نباید باشه، فقط اون بت هاست. حالا ببینید اگر تمام بت ها را دقت بفرمایید، اگر تمام بت ها را شما در نظر بگیرید، برای شما بچه ها بگم بت چی؟ بت قیافه. حاضرم که 20 روز تو خونه زندانی بشم، ولی موقعی که میخوام اونجا برم حتما سرم رو ژل بزنم، حتما. حاضرم که مثلا چند روز مدرسه نرم، ولی وقتی میخوام برم اصلاح حتما تو اون سلمونی برم که کجاست. اینا باته دیگه. کت شلوارم و کاپشنم و حتما از فلان فروشگاه باید بخرم. برای خانوما که اون بوتا خیلی زیاده، باز خانوما ممکنه به ما از ما گله کنن، گله کنن. آینه شمدون از سینچه حاجی بود دوله، واه 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 چقدر شما سطحونه پایینه، آبروی ما میده. اصلا حرف حاجی بود دوله نزن. تخت و کمد از چاره هستن آباد اونجا بازر. میرداما، میرداما، اینا بوت. اسباب سفره رو از خیابان ادیب الممالک نخه، یه اسباب سفره هست تو کجا؟ اونجا پارچه برن چهارم مولوی خیابان مادر، اصلا حرفشون از خیابان زرتشت، از اونجا اینا بوته، بوت مقام، بوت اعتبارات، بوت خیالات، از همه این بوتا بزرگتر بوت جاه و مقام. ما گاهی واقعا از کی بگم، ناپلئون بناپارت، ناپلئون، گاهی از نرون، گاهی از مغول بیشتر حب مقام داریم، منتها میدون نداریم، استخرمون کوچیکه، نمیتونیم بارو بزنیم نیمبارو بزنیم برای زن و بچه‌مون. از نرون بدتریم، مقامونو اونجا، برده دیگه نداره، میدان دیگه نداره، اونجا به کار میبریم. اینا رو توضیح دادم که آیه رو که معنا کردم شما بدونید که همه اینها هست. پس تو زلفتو درست کن، تمیزم را برو، لباساتم اتو کن، دندونتم مرتب مسواک بزن، سرتم شونه بزن، کفشتم همیشه واکس بزن، ولی بالا غیرتن اگه من بی خبر یه اومدم تو اتاقت حالم به هم نخوره. چون این ژیگولای امروز هم زنشون هم مردشون، یکی از خصوصیاتشون اینه که فقط به قیافشون میرسن میان بیرون، وقتی بری خونشون شلوارشو در آورده مثل چشمای عینک همجوری گذاشته، جوراباشو پرت کرده، یه لنگشو این بر یه لنگشو اون بر، کمدشو که اصلا خودش که شطورشه گم میکنه توش، اصلا نمیشه نگاش کرد. بالا غیرتن همه چی متناسب با همه قیافت باشه. یک، دومی که قیافه رو خوب درست کن، تمیز کن، اما بوت برات نباشه که اگر یه روز سلمونی پیدا نکردی شیویدا بلند شد دیگه بگی من بیرون نمیام، بیای در خونه ما وایسی، تو خونه نیای که من ریشان بلنده نمیخوام برم. بوت نباشه اینا، همه چی در حال اعتدال خودش. حالا آیه رو دقت کنیم، انکم یعنی چی؟ یعنی شما، و ما تعبدون من دون الله، اونایی که عبادت میکنید غیر از خدا، عبادت میکنیم دیگه، ما الان بنده، ما تجار، ببخشیم میگم ما تجار بنده پولیم، ما خانوما بنده تجملیم، ما جوونا بنده موهای سرمون هستیم و کاپشن و شلوارمون و کفشمون، ما یک کمی بالاترا بنده ماشینمون هستیم. بعضی ها رو دیدی عشق ماشین داره، ماشینش یه خط برداره حالش بد میشه، باید ببرنش سرم بهش وصل کنم. بعضی ها واقعا من دیدم اینجوری هستم، بنده ماشینه، یه خود بالاتر بنده ویلای نمیدونم شماله و دفتر جنوب، بعضی های دیگه بنده همینجوری. انکم و ما تعبدون من دون الله، همه این از بین رفتن نیست، یعنی بهترین ماشین رنگ متالیکه نمیدونم رنگ ترکیبیه تازه به بازار اومده 97 فول اوتوماتیکه چی سال 98 میشه استوک دیگه از ما افتاده، یه محبوبی برای خودمون باید بگیریم که هیچ وقت استوک نمیشه، همیشه آپ تو دیته، همیشه تازه است، چون زیباییش تموم نمیشه و اون خداست. این معبودا همه کهنه میشن، همه پژمرده میشن، وقتی دلتو به این چیزا میده دلتو میزنه. همه اینجوریان. اجازه میدین یه چیزی برای ما پدرها بگم، اونقدر که دلتو بستی به این پسرت، اینا هم همینطوره، دلتو به خدا ببند، به عنوان وظیفه به پسرت مثال علاقه کن، تا چه برسه که به اون چیچی فرند و چیچی فرند دل میبندی. همه دروغ میگن بی استثناء، بی استثناء همه دروغ میگیم. ماها محبوبهای با وفا نیستیم، محبوب با وفا خداست که میفرماید لو علم المدبرون بی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، اونایی که به من پشت کردن وفا رو ببین، اگر بدونم که من چقدر دوستشون دارم، پشت کرده رفته منو ترک کرده، اگر بدونه که چقدر دوستش دارم لما تو شوقا، محبوب با وفا اینه، من اسراف میکنم بر خودم، گناه میکنم. میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بنده من، ای نازدانه من، ای حبیب من. این محبوب با وفاست، این محبوبه که تو پیدا کردی عاشقت، شبا خوابش نمیبره اگه بفهمه که تو آپارتمان به نامت نیست، دیگه عشق نداره. اگه بفهمه تو هیچی نداره، دیگه بهت علاقه نداره. اگه بفهمه که تو یه مرضی ناراحتی داری، دیگه به تو علاقه نداره. اما محبوب، محبوب واقعی، امام عصر ارواحنا فدا، این همه ما نسبت بهش بدی کردیم، این همه بهش بیمحبتی کردیم، باز الان شما ببین در منا و عرفات چه خبره. در عصر روز عرفه همه تو چادرها صدا میزنن یبن الحزن یبن الحزن، بذار حاجیا بیان ببین چقدر دستگیری، چقدر آقایی، چقدر لطف، چقدر مرحمت و محبت و رأفت نشون داده. اما معبودهای دنیا با وفا نیستن. چهار بار تو تلفن نزن اگه تلفن زد، چهار بار نرو اگه دنبالت اومد. با خدا دوست باش، با خدا عشق بکن، با خدا حال کن. حتی به بچه ها هم آقایون، مادرها و پدرها، این بچه ها رو که اینقدر هی از خدا میزنی به اونا میرسی، ارتباطتو با خدا خراب کردی برای آینده بچه ها، یه شب حاضر نیست رو قبرمون بخوابه، 10 دقیقه حاضر نیست بمونه یه شب سر قبرمون. یه خورده قدرتمون کم بشه، حاضر نیست ما رو تحمل کنه، یه خورده ادامه پیدا کنه، ما رو میذاره تو آسایشگاه. بله، هفته یه دفعه سر میزنه، 2 روز یه دفعه سر میزنه. تقوای خودتو برای اینا از دست نده. اما اگر امام زمان رو دوست داشتی، هر کجا که بودی میاد سراغت، احوالتو میپرسه، صداتو میشنوه، سلامتو جواب میده، استغاثه میکنی اغاثه میکنه. اما معبودهای دنیاوی اینجوری نیست. انکم و ما تعبدون من دون الله، شما و اون خدایانی که غیر از خدا داشتید، یعنی شهوت، پول، مقام، عنوان، حسب و جهنم. حسب با صاد و جیمی، یعنی اینا هیزم های جهنم هستند، آتش زنه های جهنم هستند، آتش افروز های جهنم هستند. انتم لها واردون، شما وارد آتش جهنم میشین. لهم فیها زفیرون و هم فیها لا یسمعون. زفیر یعنی هی زوزه میکشن، هی ناله میکنن اهل جهنم، صدا نمیشنون از کسانی که ممکنه نجاتشون بدن. در مقابلش حالا این آیه بهشته، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، حسنى یعنی بهشت، اونایی که از دنیا بهشتشون خریدن، دنیاشون رو پله قرار دادن برای آخرتشون، از دنیا بهشتشون رو خریدن، اولئک انها مبعدون، اینها از جهنم، از زفیر جهنم، از زفیر جهنمیان دورن. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، حتی صدای جهنم رو احساس نمی کنن. حسیس یعنی اون صدایی که آدم از دور میشنوه. لا یسمعون حسیسها، حسیس جهنم هم نمیشنون، و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، اینها در اونی که میل دارن و اشتها دارن، اینها خالدن و همیشگی هستن. بهار الانوار جلد 8 از 110 جلد و صفحه 280 و 81 از امام صادق از پدرانش از امیر المؤمنین قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اربعتون یعزون اهل النار الا ما بهم من الازا. چهار گروه هستن که این چهار گروه جهنمیان رو آزار میدن. یعنی ببین دیگه اینا چی هن؟ جهنمیانی که خودشون آزار و اذیت میبینن و در آتش هستن، چهار گروه هستن که جهنمیان رو آزار میدهن. یسقون من الحمیم فی الجحیم، حمیم یعنی چرک و خون داغی که امعا و احشا را می‌سوزونه. در جحیم و جهنم از اونها سیراب می‌شوند. ینادون بالویل و الصبور، هی فریاد می‌زنن که هلاک شدیم و بیچاره شدیم، کسی به فریادشون نمی‌رسه. اهل آتش میگن به هم دیگه اینا چشونه که اینقدر ما را اذیت میکنن؟ این چهار گروه چیان؟ فرجلون معلقون فی تابوت من جمر. جمر یعنی آتش داغ شده، تابوتی است از آتش گداخته. یه گروه از این تابوت هایی که آتش گداخته است و از سنگ گداخته است، از اینها آویزان هستند. یکیش اینه. و یجلون یجر رو ام آهو، یه مردی هم هست که ام آ و احشاش ریخته بیرون، همینجوری میکشه و میبره با خودش. و رجلون یسیل و فوه و قیحن و دما، یه مردی هم هست که از دهنش خون و چرک سرازیره و میاد. و رجلون یأکل لحمه، یه مردی هم هست که هی گوشت بدن خودشو میخوره و میجوه. این چهار گروه گروه هایی هستن که بقیه اهل جهنم با اینکه تو جهنم رو دارن عذاب میبینن، از اینها متعذیان، آزار میبینن. فقیل لصاحب تابوت ما بال الابعد قد آزانا الا ما بنا من العذا. به صاحب تابوت گفته میشه که این بدبخت ابعد، یعنی اونی که دورتر از مرحمت خداست و رحمت خداست، این بدبخت چشه که اینقدر ما را اذیت میکنه؟ فیقول ان الابعد کان لا یبالی این اصاب المول من جسده، نسبت به نجاست بول پرهیز نداره، براش مهم نیست هر کجای بدنش اصابت کنه، احتراز از نجاست ادرار نداره، ادرار و آب براش یکیه. این کسیست که از تابوت آویزون میشه، یعنی رعایت طهارت و نجاست و بهداشت و سلامتی را نسبت به این نجس نمیکنه. شما میدونید که در شرع، از نظر شرع اسلام، غیر از سگ و خوک از همه نجاست ها نجستر بوله. مثلا اگر یک کسی لباسش خونی بشه، خونشو عینشو از بین ببره، بعد بشوید و آب بکشه، پاک میشه یه دفعه. بعد از اینکه عین نجاست رفت، یه دفعه بشوید پاک میشه. اما کسی که لباسش بولی بشه، حتما باید دوبار آب بکشه، یعنی دوبار بچلونه. بنابر فتوای همه فقها، نجسترین نجس بعد از سگ و خوک بول است در مورد نجاست های انسان. کسی که اینجوری باشه جزاشونه. سپس گفته می شود به اون کسی که از دهنش چرک و خون میاد، ما بال الابعد قد آزانا الا ما بنا من العذا. این باب شما جوون است، این چشه که از دهنش چرک و خون می ریزه. فیقول ان الابعد کان یحاکی فینظر الی کل کلمه خبیثه فیسندها و یحاکی بها. این بدبخت یه کسی یه کار خلافی کرده، اومده برای این نقل کرده، اینم برای دیگران نقل میکنه، به اون میگه، به اون میگه، به اون میگه. یه اشتباهی کردی، یه غلطی کردی، رها کن، در پوش بذار، پنهان کن. نقل معصیت خودش معصیته، معصیت رو اشاعه نده. برای هم دیگه شاهکارهای دوری از خدا را، جنایتاتون رو برای هم دیگه نقل نکنین، این هیچ اشاعه پیدا میکنه، قبحش از بین میره. پس این وقتی نقل میکنه، همیگه از فلانی شنیدم، از فلانی شنیدم، گویا که چرک و خون رو از دهنش جریان پیدا میکنه. این در قیامت مجسم میشه در جهنم، اهل جهنم رو هم اذیت میکنه. وقتی یه چیزی شنیدی دیگه نگو، یه کسی میخواد یه چیزای از اینا رو بگه نذار بگه. اون وقت نقل مجالس خیلی وقتا تو جوانا اینه، تو چی کار کردی، من چی کار کردم، چجوری تماس گرفتی، چجوری رفیق شدی، چجوری رفتی، چجوری اومدی، کجا رفتی، چند روز بودین، چند تا داری، ایناست دیگه نقل مجالس، ایناست دیگه. شماره تلفنش اول 222 یا 35، مال پایین شهر، مال بالای شهر. این کسی که در جهنم از زبانش، از دهانش چرک و خون جاری میشه، اینایی هستن که کلمه خبیثه رو، گفتارهای بد و گفتارهای مخرب و هی برام دیگه نقل میکنن. اجازه میدید یه نکته رو بگم تو پرانتز یواشکی؟ نقل کلمات فکاهی های حاوی غیبت، توهین، فکاهی های جنسی مستحجن از این بابه مخربه. انگار در قیامت، یعنی هرچی اونجا هست از اینجا میبریم، اینجا چرک و خون جریان پیدا میکنه، در اونجا هم همینطوره. اونی که گوشت تنشو میخوره بهش میگن بدبخت، چته که گوشت تنت رو میخوری؟ فیقول، اون مأمور میگوید ان العبد کان یاکل لحوم الناس بالغیبه و یمشی بالنمیمه. این بدبخت گوشت تن مردم رو به وسیله غیبت کردنش و بردن اون طرف اون طرف سخن، که بهش میگن سخنچینی، نمیمه، نمامی، میخوره. حالا در صحرای قیامت باید به این صورت محشور بشه که وقتی راه میره گوشت تنشو میخوره. تو دوست داری همیشه، خدا رحمت کنه، یه پیرمردی بود، خدا بیامرزتش، خیلی ما با هم انس داشتیم، از روحانیون بسیار متدین و خوب بود. همیشه میگفتش که وقتی میخواست بگه که حقوق مردم رو رعایت کنین، میگفت یک سوزن به خودت بزن، این ضرب المثل قدیمی است، یه جوال دوز به دیگران، نه که جوال گونیارو میدوختن، سوزنای بزرگه. میگفت یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز بزن به دیگری. ببین تعاملشو داری؟ این چیزایی که پشت سر مردم میگی، اگه همون مردم پشت سر تو بگن، تحملشو داری؟ اگر تحملشو نداری نگو، غیبت نکن، نمامی نکن، پشت سر مردم حرف نزن. وای که بیشتر زنان اهل جهنم کسانی هستن که از غیبت به جهنم میرن، و بسیاری از مردان از زنها بدترن. خیال میکنه غیبت پسر جایزه؟ یعنی ما میتونیم پشتر پسرمون هرچی بگیم؟ میتونیم پشتر پدرمون هرچی بگیم؟ ما میتونیم پشت سر زنمون هرچی بگیم؟ پشتر شوهرمون هرچی بگیم؟ ما میتونیم پشتر دامادمون هرچی خواستیم بگیم؟ پشت سر عروسمون هرچی خواستیم بگیم؟ همه اینا آتش غیبت جهنمه و جهنم سازه. متاسفانه مسئله غیبت در میان زنان متدین و مردان متدین بسیار رایجه. اصلا تو دید و بازدیدهای عید و جلسات خانوادگی و گعدههای هفتگی و ماهانه و توی گعدههای شمال و جنوب و نمیدونم دم شومینه و اون وقتی که نشستیم تفریح میکنیم، اگه غیبت نکنیم اصلا شیرین نیست. اون وقت روز قیامت که میشه، اینا روایات دیگه است که تو این مجموعه من نیست. توی قیامت که میشه نامه اعمالمو میارن، من سال 1376 مکه مشرف شدم، خدا مثل این که مامورینش دستشون خورده به کلید فرمت یا دیلیت شده، این توی کامپیوتر اعمال من از مکه من خبری نیست. خدایا این مامورینتن که آدمای صادق نیستن. یکی دیگه اصلا مکه نرفته به عمر خودش، بعد میبینه که در نوشته شده در سال 1376 مشرف شده مکه، اعمال مکه منا عربا. خدایا مثل این که اینجا خلاصه حساب درست نیست، من مکه مشرف نشدم. میگن بله، اون حاجی در سفر حج 10 جلسه نشست پشتر تو غیبت کرد، مکهش منتقل شد، کپی شد، ایکس کپی شد توی فایل تو، فایل نامه اعمال تو. بله خیلی وقتا اینجوریه. میگم آقا این همه نماز میخونی چرا اثر نداره؟ برای اینکه غیبت میکنی. این همه کارهای خوب انجام میدیم چرا روحیه دینیمون خرابه؟ برای اینکه یه کارهای میکنیم که اونها رو از بین میبره. حبت عمل یکی از بحثایی است که ما در بحث قیامت داریم، یعنی اینکه آدم عملی رو انجام داده در اثر رعایت نکردن اعمالش تو نامه اعمال مردم منتقل شده. این روایت هم چون 5 دقیقه وقت داریم این روایت هم عرض بکنم و شما را به خدا بسپارم. همون کتاب و همون جلد بهارالانوار جلد 8 صفحه 281 و 282 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. پناه میبریم به خدا، کلماتی را ائمه تو این روایات به کار بردن که اگر آدم یه ذره از دنیا غفلت کنه و از این پولای حروم و نونهای حروم و اجحاف و ربا و بهره های اینجوری نخوره، اینا باید خیلی تکونش بده. متاسفانه همه ما گرفتار شدیم. میفرماد ان اهل النار یتعاون فیها کما یتعاوی الکلاب و الذئاب مما یلقون من علیم العذاب. یتعاون از لغت او میاد. پناه میبریم به خدا، اهل آتش در آتش جهنم زوزه میکشن، او میکنن مانند سگان و گرگان، صدا از خودشون در میارن از شدت عذاب جهنم. بعد حضرت به اون راوی که هست اسمش امره میفرماید فما ظنک یا امر به قوم لا یقضى علیهم فیموتوا. ای امر، چه گمان داری درباره اهل جهنمی که نمی میرن ولا یخفف عنهم من عذابها، نه از عذاب جهنم ازشون کم میشه. اتاشون جیاون هم تشنن هم گرسنن، کلیلتون ابصارهم در اثر عذاب جهنم و دود آتش چشمشون نمیبینه. سمون بکمون امیون کرن لالن کورن مسودتون وجوههم، صورتاشون از شدت آتش جهنم سیاهه. خاسئین فیها نادمین، در خسرانن، در عذابن، نادم و پشیمانن، مغضوب علیهم، مورد غضب خدا هستن. فلا یرحمون من العذاب فلا یخفف عنهم، نه بهشون رحم می شود و نه از عذابشون کم می شود. و فی النار یسجرون، در آتش آتش می گیرن و می سوزن از اعمال خودشون. و من الحمیم یشربون، از حمیم که چرک و خون سوزاننده است می نوشن. من الزقوم یأکلون، زقوم رو در جلسات قبل از عید براتون توضیح داده بودم. و به کلالیب نار یحتمون، کلالیب جمع کلاب به معنای انبر آتشینه، با انبرهای آتشین جهنم استخونهاشون رو میشکنن. و بالمقامعه یضربون، با گرزهای آتشین جهنم مورد ضرب قرار میگیرم. بل ملائکت الغلاظ و شداد لا یرحمون، ملائکه سخت تند هرگز به اینها رحم نمی کنند. فهم فی النار یسحبون علا وجوههم مع الشیاطین یقرنون، اونجاها با شیطانهای خودشون هستن. و فی الانکال و الاغلال یسفدون، در قل و زنجیرها بسته شدن. آخرین جمله روایت اینه، این دعو لم یستجیب لهم، اگه دعا کنم کسی جوابشون رو نمیده. و این سألو حاجتن لم تقض لهم، اگه چیزی رو بخوان کسی گوش نمیده. هاذهی حال من دخل النار، این حال کسی است که وارد آتش جهنم شده است. میارزه که آدم یه ذره مراقبت نکنه، یه ذره از حرسش نگذره، یه خورده از پول نگذره، به این آتش ها دوچار بشه؟ احتمالش هست اینا درست باشه؟ احتمال داره اون بر خبری باشه؟ احتمال عاقلانه هست؟ احتمال میدیم پیغمبرانی که این همه 124,000 پیغمبر درست گفته باشن، همه دروغ گفتن، همه بی خود کردن، احتمال داره اینا درست باشه؟ اگر اینا درسته باید فکری کرد. یکی از چیزایی که آتش غضب خدا را خاموش میکنه محبت اهل بیته، برای اینکه محبت اهل بیت باعث میشه که آدم همرنگ اونا بشه، اهل نماز بشه، اهل صداقت بشه، اهل خوبی بشه، اهل تقوا بشه. یک حبیبی داره خدا به نام ابو عبدالله الحسین علیه السلام، خدا خیلی این بندشو دوست داره، خیلی دوست داره، خیلی خدا این بندشو میخواد. نمیدونم امام حسین چی کار کرده که اینقدر خدا دوست. جوون دلت میخواد کارت ردیف بشه، درست بشه، با امام حسین آشتی کن، سعی کن اخلاق امام حسین به تو منتقل بشه، سعی کن با آقا رفیق بشی، با آقا برادر بشی. وقتی امام حسین توسل میکنی هم امیرالمومنین خوشحال میشه، هم پیغمبر خوشحال میشه، هم فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه اینا دعات میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، یکی از اعمال شب عید قربان و روز عرفه زیارت امام حسین علیه السلام. امام حسین هم دور و نزدیک نمیشناسه، حالا که نمیتونیم در صحن سرا و ابی عبدالله بهش سلام کنیم از همینجا. تو هم جوونی، کمتر گناه کردی، زودتر صدا تو امام زمان به امام حسین میشنوه. به قصد زیارت این جملات بخونیم، السلام علیک یا ابا عبدالله. من میخوام یه خواهش کنم از فرزند امام حسین، امام اسرار با اونا فدا. آقا شما مگه فقط باید امشب به حاجیان و اهل عرفات و منا رسیدگی کنید؟ بیایید با ما هم صدا بشید در زیارت جدت نبی عبدالله، شاید خدا به ما ترحم کنه. به خاطر صدای شما بخونیم این زیارت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و علی اولاد الحسین و علی